شنوندگان عزیز رادیو ندا با سلام، من بهرنگ زندی با ویژه برنامه‌ای در مورد 11 انتخابات ریاست جمهوری در خدمت شما هستم. 11 انتخابات ریاست جمهوری در حالی برگزار می‌شود که پس از گمانه‌زنی‌های بسیار و شفاف نبودن حضور جناح‌ها در این انتخابات، سرانجام با ثبت نام کاندیداها در این انتخابات تا حدود زیادی ابهامات زیادی را کنار زد. اما در آستانه این انتخابات آنچه که سوالات زیادی را مطرح می‌کند، موضع‌گیری اپوزیسیون جمهوری اسلامی در قبال این انتخابات با آمدن هاشمی است. از طرف دیگر احمدی نژاد در تکاپوی دوباره برای بازپسگیری قدرت و از کف نرفتن آن با شعار انتخابات آزاد است و اصلاح طلبان نیز با پرچم لیبرالیسم اقتصادی و شعارهای گذشته نیم نگاهی نیز به انتخابات 88 و وقایق پس از آن دارند. ارزیابی شما از انتخابات ریاست جمهوری و پیش رو چی می باشد؟ بررسی این مسائل را به مهمانان این برنامه واگذار می کنیم. در برنامه امشب امین قضایی، نویسنده و فعال سیاسی از هلند، محمد پور عبدالله، فعال سیاسی از ترکیه و حسن معرفی پور، فعال سیاسی چپ از آلمان با ما هستند. امین، با تو شروع می کنم. ارزیابی تو از انتخابات ریاست جمهوری چیست؟
با سلام به شما دوستان گرامی و خوانندگان عزیز، بعد از انتخابات در جمهوری اسلامی برای اینکه مشخص بشه چگونه هست، بعد خود ماهیت جمهوری اسلامی معلوم بشه. ماهیت جمهوری اسلامی نشون داده که بافت قدرت در این حکومت در این رژیم رو با مناسب حتی اگر ریاست جمهوری باشه نمیشه تعیین کرد. من فکر میکنم که یک خود مشخص این که جمهوری اسلامی تعیین میکنه که انتخابات چگونه باشه. انتخابات تعیین نمیکنه که جمهوری اسلامی چه فرمت سیاسی، چه شکل سیاسی به خودش بگیره. و اگه اینطوره، بنابراین مسئله این نیستش که انتخابات چه تغییر در جمهوری اسلامی میده. مسئله اینه که جمهوری اسلامی میخواد که با انتخابات چه تغییراتی در خودش بده، یا چگونه میخواد انتخابات رو برنامه‌ریزی کنه، یا چگونه این نمایش رو اجرا کنه. این هم چون اساسیه، این یه چیزی که هر کسی که ماهیت جمهوری اسلامی بشناسه باید بدونه. و بنابراین فکر میکنم که در مورد این انتخابات هم این چیزی که باید جمهوری اسلامی مشخصه به خاطر تحریم‌ها و به خاطر سیاست خارجیش، این سیاست خارجیش و رابطش با فرده که رئیس جمهور رو براش مشخص میکنه، چون رئیس جمهور بالاترین مقام رسمیه و در جمهوری اسلامی بالاترین مقام نیست، ولی برای قرب اون بالاترین مقامه. و به همین دلیل جمهوری اسلامی توی دو راه وجود داره، سیاست سازش یا مقابله با قرب، خصوصا توی جبهه‌ای توی مسئله بحران هسته‌ایش این دو سیاست داره که وقتا میره سیاست مصالحه و مذاکره رو پیشنهاد میکنه، و از اون طرف هم دیگه جناح اصولگرا و شاید احمدی‌نژاد سیاست مقابله رو، اینکه کدوم یکی از اینها رو بیا جمهوری اسلامی تعیین میکنه. به نظر من واقعیت اینه که نه انتخابات و نه معلومه نتایج اون تعیین نمیکنه. بنابراین سوال اصلا بس انتخابات نیست، بس اینه که جمهوری اسلامی میخواد راه مذاکره رو پیش بگیره یا مقابله رو پیش بگیره.
محمد، امین اشاره کرد که سیاست خارجی و رابطه با غرب، تو هم اینطوری فکر میکنی؟
من فکر میکنم یه بخشی از قضیه برمیگرده به سیاست خارجی. البته من خلاف همه فکر میکنم اصلا جمهوری اسلامی راهی به غیر از مذاکره نداره و به این نتیجه یا رسیده یا اینکه بالاخره خواهر رسید در آینده نزدیک. مثلا این کل قضیه نیست، میشه کلیتر به قضیه نگاه کرد. کلا من فکر میکنم پروژه اساسی جمهوری اسلامی توی این مقطع یک دست شدن حاکمیته، و این یک جنبه همونطور که همین گفت خارجیه، به خاطر اینکه در واقع طرف مقابل غربی با طرف مذاکره کننده خودش رو بشناسه، یعنی بدون با کی طرفه، مثلا همین دوره‌ای که الانش هستیم نباشه که آقای احمدی نژاد یه حرفی میزنه سعی میکنه خودش رو نماینده ایران نشون بده و آقای خامنه‌ای جلوی حرفش میسته. من فکر میکنم یه دست شدن از این جهت برشون مهمه، منتها فراتر از اون به نظر من کل ساختار اقتصاد سیاسی ایران و بورژوازی ایران که بعد از دهه 80 در واقع کم کم افتاد دست سپاه، داره تکلیف خودش رو با واقع مونده های جریان های سیاسی قدیمی و بدنه اقتصادیشون مشخص میکنه. در واقع آخرین خونه هایی رو که دست رفورمیستا مونده سعی میکنه تصرف کنه که آخرین نمایندهشون هم شخص قابل توجهی، شخصی بوده که تا حالا نتونستن در واقع نه حبسش بکنن نه اخراجش بکنن از کشور، نه یه جوری حذفش بکنن، اونم رفسنجانیه. من فکر میکنم کل این پروسه در واقع منطقش از نظر اقتصاد سیاسی اینطور خلاصه میشه. و حالا اینکه چطور این کار رو انجام میدن، این برمیگرده این مقدار بحث ریزه اجرایی تر که شاید هیچ کنار رو نتونیم بگیم، اینکه حالا بر اساس رد صلاحیت این کار رو میکنن یا تقلب یا هر چیز دیگه ای، در نظر من هر چیزی میتونه باشه، حتی شاید کودتای نظامی، ولی در نهایت اتفاقی که میفته اینه که گزینه ای پیروز میشه که مورد تایید اون هسته مرکزی قدرت در جمهوری اسلامیه، که اون هسته مرکزی قدرت یه به نظر من یه سدلیه، یه زلش در واقع نقش کاریزماتیک و ایدئولوژیک رهبره، یه زل دیگه نقش اقتصادی و نظامی سپاه پاسداران، و یه زل دیگه نقش تشکیلاتی و بوروکراتیک اصولگرایان، در واقع البته نه همه اصولگرایان، اصولگرایان مدرنی که وفادار به رهبر هستن. حالا توی این وادی فعلا چیزی که مشخصه اینه که کمپین احمدی نژاد آدمش مشخصه که مشایی احتمالاً اگر مشایی بخواد رد صلاحیت هم بشه واکنش احمدی نژاد مشخصه چیه، کمپین رفرمیستا و سانتریستا مشخصه، رفسنجانیه. مثلا کمپین اصلی که همون کمپین در واقع داره دستی رهبران هنوز آدماشو مشخص نکرده و فکر کنم یه جور بازیه، یعنی از قصد این کارو نکردن، میخوان در واقع همه گزینه‌هاشون رو به محک بذارن تا لحظه آخر ببینن کدوم گزینه بهتری برای پیروزی در واقع باشه.
حسن معرفی پور، ما در اینجا با دو نوع تحلیل روبرو بودیم. امین غذایی میگه که سیاست خارجی و رابطه با غرب، و محمد پور عبدالله یک دست شدن حاکمیت رو پیام این انتخابات میدونه. تحلیل شما از انتخابات ریاست جمهوری چیه؟
از نظر من انتخابات تو ایران هیچ معنی نداشته از گذشته تا کنون، و چیزی که اجرا شده بیشتر شبیه یک سیرک و یک افتضاح سیاسی تا انتخابات. اصلا انتخابات با چیزایی که با معیارایی که تو جامعه بورژوایی دموکراتیک غربی می‌بینیم اون تو ایران اصلا معنی نداره، تو جامعه غربی هم انتخابات اون همچنان معنی نداره. مثلا نمونه توی کشور مسلمان احزاب کمونیست رادیکال که به دیکتاتوری پرولتاریا معتقدن ممنوعن، یعنی هیچ اجازه فعالیت قانونی ندارن. به همین خاطر تمایل به انتخابات حتی تو کشور مسلمان خیلی پایینه چه برسه به کشور دیکتاتور مثل ایران. ایران از گذشته، از دولت جمهوری اسلامی از روز سرکار آمدنش تا امروز هماره تلاش کرده مشروعیت خودش رو از طریق صندوق‌های انتخاباتی چیز کنه، نشون بده به جامعه جهانی و غرب و اینا، و در جمهوری اسلامی همیشه فرکسیون‌های درونی وجود داشته، چون جمهوری اسلامی به مساوی یک دولت بورژوایی با روبنای اسلامی همیشه دید فراکسیونای درون خودش داشته که از فراکسیونای لیبرالی راست که همش در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی فعالیت میکردن، از آقای چیز بنی صدر گرفته تا میرسه به امروز که میبینیم کسانی که سابقا خودشون جز اصولگرایان دست راستی بودن الان شدن اصلاح طلب. به همین خاطر ما میبینیم که این انتخابات تو ایران در شرایط حاضر، اگه ما بیام از یک موقعیت، ببخشید صدا هست؟
بله بفرمایید.
اوکی. تو شرایطی که می‌بینیم انتخابات جمهوری اسلامی یک انتخاب بیشتر بازی سیاسیه، برای ولی تحلیل ما به عنوان یک به عنوان میراث کمونیست صرفا نباید ما تمرکز کنیم رو کشمکش‌های جزئی درون جناح‌های حاکمیت، نمی‌دونم اصول درواز، یک چیزی که نیروهای دست راستی تمام تلاششون اینه که تمام واقعیت جامعه امروز ایران رو با کشمکش‌های درون حاکمیت توضیح بدن. از نظر من این تحلیل ما رو میبره به دامن راست و این تحلیل خیلی نادرستیه. در این شکلی نیست که جمهوری اسلامی میخواد از هر طریق خودش رو یکدست کنه، و این هر نیروی که قدرت اقتصادیش بیشتر باشه از این لحاظ میتونه بیشترین توانایی داره که بتونه بیشتر بانتهای دیگر رو سرکوب کنه، و همین امروز سپاه پاسداران به طرق مختلف داره این کار میکنه و داره دست روحانیت و نیروهای سلطنت رو از قدرت ساقط میکنه و اینا رو به حاشیه میرونه. به همین خاطر نظر من اینه که اگه ما کشمکش‌های پایین جامعه رو در نظر نگیریم و تغییر در بالا رو در نتیجه کشمکش‌های دیالکتیکی از پایین نبینیم و تلاش برای مذاکره جمهوری اسلامی با غرب یا تلاش برای نوسازی جمهوری اسلامی یا برای اینکه بتونن جمهوری اسلامی به هر طریقی بتونن سرپا نگه دارن در نتیجه فشار از پایین ندونیم، ما تحلیلمون همواره تحلیلی که با تحلیل لیبرال‌ها زیاد فرق نخواهد داشت، چون الان ما می‌بینیم یه دسته وسیع از اپوزیسیون لیبرال تمام هم و غمش اینه که مثلا تو این سیک مثلا رفسنجانی در روزه آخر آوردن به عنوان کاندید چپوندن مردم دست، که این بیشتر مثل یه فیلمه تا یک بازی خیلی احمقانه است تا اینکه یک شرایط واقعی، چون جمهوری اسلامی اون چیزی که هر جمهوری اسلامی ناچاره که خودشو با سیستم با بورژوازی جهانی یک دست کنه، چون از لحاظ اقتصادی جمهوری اسلامی شدیداً به این نیاز داره که بتونه برای حفظ ارزش ارزونه اجتماعی و برای اینکه بتونه در بازار جهانی یک نقش اقتصادی داشته باشه ناچاره که بتونه سیاستهای نئولیبرالی اتخاذ کنه. اتفاقا اصولگرایان و احمدی نژاد در سالهای گذشته بیشترین تأثیری در لیبرالیزه کردن اقتصاد ایران داشتن و برخلاف اینکه اینا شعارهای علکی میدادن علیه اسرائیل علیه آمریکا، اتفاقا از لحاظ اقتصادی خیلی همسو با جمهوری اسلامی حرکت کرد، خیلی با غرب و آمریکا حمله کردن. به همین خاطر ما میبینیم که یک سیستم فوق العاده پیچیده‌ایه تو ایران، خیلی متفاوت با دولت‌های دیگه. موقعیت جمهوری اسلامی یک شکلی به خودش گرفته، دولت جمهوری اسلامی، که برای توضیح آن آدم باید تمام جوانب قضایا رو نگاه کنه، مثلا تنها سیاست خارجی نیست، تنها چیزی که رفیقمون محمد پور عبدالله گفت، تنها یک دست شدن حاکمیت هم نیست، اینا هم یه بخشی از واقعیته، ولی آنچه که میبینیم تمام جناح‌های جمهوری اسلامی ناچارن برای حفظ جمهوری اسلامی هر کدام، یعنی تمام تلاش‌های این جناح‌ها اینه که بتونن این حکومت رو به هر طریق نگه دارن و هیچ کدوم از این نیروهایی که هستن کوچکترین مشروعیتی ندارن، چون هیچ کدوم از این نیروها فراتر از چارچوب‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی حرکت نمی‌کنن، فقط دارن هر کدوم از اینا یه بندهایی از این قانون رو دارن به صورت اجرا می‌کنن.
خیلی ممنونم حسن. امین قضایی، نظر شما در مورد این که حرفای حسن چیه؟ آیا میشه انتخابات رو تحلیل طبقاتی کرد و اون رو به کنش‌های اقتصادی در جامعه طبقاتی ایران کاهش داد؟
من با اکثر حرفای حسن موافق هستم، منتها خب پاسخ شما در مورد انتخابات بود و به نظر من خب فکر میکنم که مثلا این حرف رو تایید میکنه که و همچنین محمد که انتخابات جمهوری اسلامی که انتخابات رو تعیین میکنه و انتخابات هم یکی از ابزارها و سیاستها و اهرمهای قابل مدیریت و برنامه‌ریزی جمهوری اسلامی هست و بهتره که ما نقطه عطف تغییرات جمهوری اسلامی رو صرفا انتخابات نداریم، بلکه سیاستهای دیگه ای بدونیم از جمله سیاست خارجی. خب یک دست شدن نظام هم یکی از تلاش‌هاشه، اینکه خب مسلمه هر نظامی دوست داره که مرکزیت خودش رو حفظ کنه، جریان هایی که فکر میکنن منحرف هستن خصوصا نظام های دیکتاتوری منحرف هستن اونها رو سرکوب کنه، یه تعریف کنه، تصویه کنه، این چیز برای یه دیکتاتوری که هم به حیاتیه و روند بوروکراتیک و روند دیکتاتوری هم ایجاد میکنه که منافع و دایره قدرت تنگتر و بسته تر باشه و برابر این خوب معلومه که اصلاح طلب ها هم بحثشون بحث ماندن و سرخواهی در قدرت ماندن و سر قدرته. تحلیل طبقاتی میشه که هم ماهیت جمهوری اسلامی رو و هم تغییراتی که انتخاب ممکنه به بار بیاره، ولی این یه بحث خیلی مفصل تریه که بخواهیم تحلیل کنیم. اگه فقط کوتاه بتونم بگم اینه که در حال هم انتخابات به معنای تغییر بسیار ظاهری و سطحی در صورتبندی سیاسی جمهوری اسلامیه و تنها تغییر موضوع در بخشی از اون بورژوازی و سرمایه‌دارانیه که در رده‌های بالا نقش دارن و بنابراین تغییراتش فقط برای بورژوازی و سرمایه‌داران معنا داره و برای مردم، برای طبقه کارگر، مردم عادی که دستی در قدرت ندارن، چه از دستی در حتی جریان امور اقتصادی و روند کارهای اقتصادی دولت هم ندارن و حتی از بودجه و سهم نفت و سهم انرژی و دیگر سهمی نمیبرن. بنابراین به نظر من بسیار طبقاتی سرنوشت طبقه کارگر سرنوشت مردم در مسیر دیگه‌ای گره خورده، در مسیر اتحاد و سرنگونی جمهوری اسلامی و تغییرات سیاسی و ظاهری جمهوری اسلامی، حتی سیاست خارجی چه سیاست داخلی، چه باز شدن اندکی از فضای سیاسی یا اجتماعی در داخل، چه مذاکره یا مقابله با غرب، هیچ کدوم از اینها به طور کل تغییر بسیار کیفی در سرنوشت و زندگی مردم ایجاد نمی‌کنه. این چیزی که ما باید بهش باور داشته باشیم و به نظر من تا الان بیش از 30 سال حکومت جمهوری اسلامی رو به همه ما یاد داده.
امین غزایی، با فرض در نظر گرفتن عدم تقلب در انتخابات 88 که مهندسی انتخابات از طرف اپوزیسیون راست بیشتر نمایندگی میشد و شبهه‌هایی رو در انتخابات 88 به وجود آورد، اما باز هم عده زیادی از مردم در انتخابات ریاست جمهوری دهم شرکت کردند. با توجه به جنبش پسا انتخاباتی در انتخابات ریاست جمهوری دهم، به نظر شما مردم در این انتخابات شرکت خواهند کرد یا نه؟
یک چیزی رو ما نباید، یک فرضی پیش‌فرضی داره پشت این سوال وجود داره یا به طور کل از همه تحلیل‌ها وجود داره که ما نباید بپذیریم، و اینکه گویا شرکت مردم در انتخابات باعث مشروعیت این رژیمه و اصلا این کلا این بازی رژیمه که فرض گرفته که مردم اگه بیان یک کاغذی روی کاغذی اسم یکی از تناسل جمهوری اسلامی بنویسن بندازن توی صندوقی، این به معنی مشروعیته یا به معنی چیز خاصیه. این ما این پیشفرض رو باید کنار بزنیم. این که مردم آیا جمهوری اسلامی برای مردم مشروعیت داره، این رو باید از مبارزات، فعالیت‌ها و فاکتورهای دیگه تشخیص بدیم، فاکتورهای اجتماعی دیگه تشخیص بدیم. شما خیلی راحت می‌تونید مردم نظرسنجی کنید، نیازی نیست که بریم نگاه کنیم ببینیم آمار شرکت در انتخابات چقدره، این خیلی مهمه. ولی اینکه مردم در انتخابات شرکت می‌کنن یا نه، خب همیشه یک تعداد شرکت خواهند کرد، یک درصد شرکت خواهند کرد. اینکه این درصد بالا پایین بوده به نظرم هیچ فاکتور مهمی نیست، این مسئله که بهش توجه داشته باشیم و در اصل با فریب این بازی رو بخوریم که گویی حالا یک درصد بالایی هم فرض مثلا به انتخاب در انتخاب شرکت کنن. و میدونیم که خیلی اکثر اونها حالا درست یا غلط فقط به امیدهای واقعی یا اونهای واقعی شرکت کردن، برای چگونه میتونه باعث مشروعیت یک رژیم باشه. و کلا این فرض رو باید کنار بزنیم، این نقطه خیلی مهمی. و دوم اینکه بحث آمارها و درصدهای شرکت در انتخابات ملاق مهمی نیست و نباید روی این برنامه ریزی که یک کاری کرد یا این حسابی یا ناامید شد به خاطر رأی مردم به شرکت مردم در انتخابات یا مسائلی از این قبیل.
خیلی متشکرم امین. محمد پور عبدالله، نظر در مورد شرکت مردم در انتخابات چیه؟ مثل امین غزایی فکر میکنی که درصد مشارکت مردم تأثیری در مشروعیت یا عدم مشروعیت جمهوری اسلامی نداره؟
نه، اول یه توضیح بدم راجع به دوره قبلی بحثا که دوستان یه خود حرف من نقد کردن. من حرفایی که زده شده فکر کنم یه مقدار پرکنده بود، به معنی که از یه طیف گسترده شروع کردن، بچه‌ها از ماهیت نظام‌های پارلمانی، معنی دموکراسی گرفته تا وضعیت جمهوری اسلامی و تقابل سیاسیش با غرب و غیره و غیره. من میتونم و من میخوام که توی این فرصت همش جواب بدم، فقط گفتم که من لزوماً اونطوری که بچه‌ها سیاست نگاه می‌کنن نگاه نمی‌کنم، لزوماً همه جا بر اساس تضاد طبقاتی نگاه نمی‌کنم. بخاطر همین شاید به سری از در واقع چارچوب بحث کردنم متفاوت بشه، شاید علتش این باشه. در مورد سوال اخیرت که پرسیدی، من نظرم شبیه نظر همینه، به معنی که اولا این که نشون بدی که یه تعداد زیادی مردم شرکت کردن خیلی کار سختی نیست، دوما مردم معمولا شرکت میکنن به خاطر اینکه اصولا آلترناتیو سیاسی دیگه ندارن، یعنی از اپوزیسیون از هر توی گروه مردمی در داخل کشور یا اپوزیسیون خارج کشور به شدت نمیدن و طبیعتا دنبال شعارهایی هستن که نامزدهای مختلف میدن نظرم یه جور در واقع رئالیسم سیاسی به این معنی که مردم همیشه دنبال یه چیز دوردستی میگردن که میتونم خیلی عوام پریبانه باشه اصلا استفاده میکنم. من فکر میکنم مردم قطعا شرکت خواهد کرد، قطعا پایینم نخواهد میده اصلا. میکنم اینکه حالا این شرکت مردم تو انتخابات چه معنی داره، این که اصلا آیا این باعث مشروعیت جمهوری اسلامی میشه یا نمیشه، توی مثلا من شک دارم. به معنی که اگر مشروعیت رو منظورتون این باشه که فکر میکنید جمهوری اسلامی نهادی حکومتیه که محبوب بین اکثریت مردم، مثلا اگر فردا رفراندوم برگزار بشه آری یا نه دوباره آری میگیره، خب نه اینجوری نیست. ولی اگر به این معنی باشه که جمهوری اسلامی کار نمیکنه یا اینکه مردم به این نتیجه رسیدن که باید جمهوری اسلامی رو سرنگون کنم، من اینجوری هم نگاه میکنم. یعنی لزومی که مردم جمهوری اسلامی دوست ندارن ازش نمیشه استنتاج کرد که مردم این نتیجه رسیدن که باید سرنگون کرد جمهوری اسلامی رو. من فکر میکنم دو تا مسئله کاملا جدایی هستند. مسئله دومی من اینکه آلترناتیو سیاسی موجود باشه که بتونه چنین کاری بکنه که موجود نیست و اینجوری هم که گوش میاد تا آینده نزدیک هم، یعنی حداقل در 10 سال آینده هم چنین آلترناتیو سیاسی وجود نداره. بخاطر همین همچنان جمهوری اسلامی سر جاش چه بخوایم چه نخوایم و همچنان کار میکنه، به نظر من از این بهتر هم بیشتر کار میکنه، از این بیشتر به خیلی بهتر کار میکنه و در واقع چی میگن اصلا کارکرد خودش از نظر اقتصاد سیاسی از دست نداره.
حسن معرفی پور با دو نظر تقریبا موافق از طرف امین قضایی و محمد پور عبدالله در مورد شرکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری روبرو بودیم. پاسخ شما چیه به شرکت مردم در انتخابات؟ آیا مردم شرکت خواهند کرد یا انتخابات رو تحریم میکنند؟
بدون شک بخشی از مردم، نمیگم بخش وسیع، ولی بخشی از مردم، بخش چشمگیری از مردم همیشه شرکت کردن و شرکت خواهند کرد. چرا؟ چون جمهوری اسلامی در طول چند سال گذشته با پول و امکانات مادی که در اختیار بخشی از جامعه گذاشته، یه بخشی از جامعه رو به خودش چیز کرده، متوهم کرده، تونسته بخشی رو مزدور کنه، یعنی یه بخشی از جامعه رو بخره و یک بخشی از جامعه هم که هیچ آلترناتیو سیاسی نداره، همونطور که دوستان گفتن، این بخش جامعه هم همیشه کشمکش‌های سیاسی رو در چارچوب خود رژیم بررسی می‌کنه و فکر می‌کنه که تمام تحولات سیاسی از طریق تحول درباره صورت میگیره. این یکی از بزرگترین مزلات جامعه ایران و حتی کل جامعه چیز سرمایه داریست که بخش وسیع از نیروهای موسوم به اپوزیسیون، چه راست چه چپ، اونایی که موسوم به چپ کشمکش های سیاسی در بالا، یعنی اگه فکر کنن یک کاندید پارلمان عوض بشه یکی دیگه بیاد جاش، دیگه کل سیاست سیستم تغییر میکنه. در صورتی که بورژوازی در هر شکلش در هر کشور سیستم بورژوایی سیستمی که ضد مردمی، یک سیستمی که در تقابل با منافع اکثریت مردمه، تو ایران به شکل وحشیانه تری که داره بورژوازی اعمال قدرت میکنه و به شکل دیگه داره کار خودش رو پیش میبره. این تفاوت بورژوایی در جامعه مختلف این یک مسئله دیگه است که میشه به بحث دیگه بشه اشاره کرد، ولی اینو در این شکلی ندارم که بخشی از مردم میرن پای صندوقای رای چون فکر میکنن که نیروهایی که اپوزیسیونن این نیروها نیروهایی نیستن که قوی باشن، در دسترس مردم نیستن. 30 چند سال اپوزیسیون ایرانی به جای کار سازماندهی تو خارج کشور هیچ کاری نکرده. ما میبینیم که طیف وسیع از نیروهای دست راستی با تمام قدبندیهایی که داشتن سابقه همه رو کنار گذاشتن، در یک شورای دور هم جمع شدن و دارن همین شعاری که احمدی نژاد انتخابات آزاد، انتخابات آزاد یه چیز کاملا پوپولیستی در چارچوب چی؟ در چارچوب جمهوری اسلامی انتخابات آزاد ممکنه؟ این نتیجه استیصال سیاسی بخشی از اپوزیسیون و متاسفانه ما میبینیم اپوزیسیون چپ ایران هم از اپوزیسیون راست بیشتر مستثره و ما این یکی از مشکلات اصلی اپوزیسیونه که در سطح وسیع و موقعی که اپوزیسیون ضعیفه، موقعی که رابطه اجتماعی سازماندهی تو جامعه وجود نداره، تشکلات اجتماعی تو جامعه وجود نداره، جنبش‌های اجتماعی ضعیف عمل میکنن، آگاهی طبقاتی به اون شکل که لازمه تو جامعه وجود نداره، مسلم بخش از مردم همیشه تبدیل میشن به سیاه لشکر این جناح جمهوری اسلامی. تو جامعه دیگه هم به همین شکل هم میبینیم که همینطوره، یعنی بخش وسیع از مردم به خاطر نداشتن آلترناتیوه که موقعی که آلترناتیو نداره میاد بین بد و بدتر انتخاب میکنه. ولی این انتخاب از نظر من تبلیغ این که باید مردم برن بین بد و بدتر بد انتخاب کنن، این یک تحلیل کاملا ضد کمونیستی، یک تحلیل کاملا یک تحلیل به شدت نادرسته و یک تحلیل یک کاری که اصلا یک به نوعی خدمت میکنه به ماندگاری جمهوری اسلامی. در شرایط حاضر که مردم آلترناتیو ندارن، وظایف ما اینه که در تحت هر شرایطی بتونیم ماهیت این جمهوری اسلامی رو برای مردم تشریح کنیم و به مردم بگید منفعت اکثریت مردم رو روشن کنیم، بس نشون دهیم که منفعت مردم در تقابل با منفعت جمهوری اسلامی یا این یا اون جناح جمهوری اسلامی است. اگه ما در این صد قوی عمل کنیم و بتونیم سازماندهی اجتماعی بکنیم، به همین میزان میتونیم موفق بشیم. ولی متاسفانه تا حالا چنین چیزی صورت نگرفته، هنوز اون سازماندهی و آگاهی طبقاتی تو جامعه وجود نداره و این یکی از دلایلی که مردم بازم میرن پای صندوق رای.
امین جان، در انتخابات 88 عده زیادی از دسته‌بندی‌های سیاسی حول موسوی قطبی شدند، یعنی اینکه اصلاح طلبان و بخشی از اصولگرایان معتدل رفتن پشت سر موسوی و کروبی و نتیجه این انتخابات 88 هم دیدیم که حبس خانگی کروبی و امیرحسین موسوی بود با شبهه مهندسی کردن انتخابات. اکنون طیف دیگری از این گفتمان، یعنی هاشمی رفسنجانی، اعلام حضور کرده در انتخابات و ثبت نام کرده. آیا با حضور هاشمی رفسنجانی با باید منتظر یک جنبش پسا انتخاباتی دیگری باشیم در ایران؟
توی سال 88 وقتی که اصلاح طلبان هم تصویه شدن به معنایی، با فکر کنم با حضور حضور مردم در اکنون با کشندن اون کانواله تبلیغاتی که قبلا انداخته بودن، فکر کردن که مردم رو پشت خودشون بکشن و به نظر من موفق شدن، اما اون سوخت تمام شد. یعنی اینکه شما وقتی بخوای مردم رو کشن خیابون و مردم هم دارن کشته میدن و هزینه میدن و میبینن که شما از بالا چانه زنی کنید و از پایین فشار بیاری و از حتی سکوت برگزار کنید و در واقع بخوای یک عمل تظاهرات، یک عمل برای اونم برای جمهوری اسلامی، یک عمل انقلابی محسوب میشه، یک عمل سرنگونی و براندازی محسوب میشه. چهار نفر جمع بشن توی پارک، اما در جمهوری اسلامی سرنگونی طلبیه میبرن ببین و چند ماه هم نگه میدارن اون فرد حال چه برسی که خواهی شما میلیون ها نفر رو بکشون خیابون. اما این یک عمل انقلابی به توسط نیروها و رهبری ضد انقلابه، رهبری که نمیخواد انقلاب کنه. این پارادوکس، این تناقض رو با خودش اصلاح طلبها هم کردن و درگیر این مسئله شدن که نمیخواستن توش بیافتن و بنابراین سوختشون تمام شد دیگه. اون پشتوانه تودهیشون رو هم در واقع با این رهبری غلط و رهبری ناخواسته در واقع یعنی از دست دادن. نتیجه این شد که نیروهاشون خود ریزش کرد، مردم دچار یأس و سرخوردگی شدن تا الان هم ادامه داره. به نظر من نه، حتی اگر باعث به هم تقلبی بشه، شما شاهد با اون شدت و حدت شاهد چنین تظاهرات و شورش هایی نخواهی بود، مگر اینکه این شورش ها و تظاهرات با یک انگیزه های دیگه، یعنی انگیزه سرنگونی طلبی از پایین شکل بگیره. یعنی ما به نظر من بحران اقتصادی و دیگر مسائل بیشتر انگیزه های تظاهرات و شورش میتونن باشن و قیام میتونن باشن تا انتخابات. به این معنا من فکر نمی کنم و فکر می کنم که چه رفسنجانی چه سفرانان دیگه نمیتونن مردم رو بکشونن به خیابون به با همون شکل روالی که قبلا داشتن.
محمد پور عبدالله، نظر شما چیه؟ آیا شما مثل امین غذایی فکر میکنید با حضور هاشمی جنبش پسا انتخاباتی و شورش های خیابانی در ایران صورت خواهد گرفت یا نه؟
نه، من ترزم میشم همین فکر کنم داری کن. من فکر میکنم که از که همین توضیح داد جنبشی که عنوان بنام جنبش سرزی میشتسیم چه انتخابات تولد واقعا صورت گرفته باشه چه نگرفته باشه، انتخابات 88 مردم آوردن تو خیابون با یه برنامه خاصی مشخصی و به هر حال نتونستن به اهدافشون برسن. البته از نظر من این جنبش تموم شده نیست که کارش تموم شده یا به بن‌بست رسیده. منتها قطعا آوردن این جنبش ها تو خیابون اینقدر کار آسون و ساده نیست که، یعنی مردم اینقدر فلکسیبل نیستن که مثلا هر دفعه که یک حاکمی بخواد یه رهبر سیاسی بخواد پتانسیلش رو ندارن. مردم خیلی خوب میدونن که این جمعه ستای ساعت پولینی ایران جوابگو نخواهد.
خیلی ممنون. حسن معرفی پور، تو هم مثل محمد پور عبدالله فکر میکنی که این جنبش هنوز ادامه داره و فلکسیبل مردم برای حضور در خیابان به این سادگی ها نیست؟ با حضور
راستی من خود سوال یه ذره کمیکه، یعنی با حضور رفسنجانی مردم میان تو خیابان تظاهرات میکنن، خود این سوال خودش یه سوال
در انتخاب رسمی مردم به خاطر اینکه موسوی به اصطلاح میگفتن که رأی ما کو و رأی ما دزدیده شده، بخش عظیمی از مردم تهران و خب حالا من وارد بحث طبقاتیش نمیشم، وارد خیابان ها شدن و اعتراض کردن.
ببین میدونی چه انتخابات 88 خود متفاوته از انتخابات امروزه از حالا، و مردمی که اون موقع اومدن تو خیابان، یعنی اگر چه بخش وسیع بخشی از وسیع از مردم تحت اتوریته اصلاح طلبه حکومتی بودن و اصلاح طلبه تونسته بودن یه بخشی از مردم رو رهبری کنن، و تا الان هم بخشی از حتی از کسایی که به خارج کشور گریختن خودشون رو با اصلاح طلبه و سبزا تبعی میکنن، بالاخره بخشی از مردم هم تو این انتخابات تو این اعتراضات همین جوری رفته بود تو خیابون، میدونست که جمهوری اسلامی نمیخواد ولی نمیدونست چی میخواد، و این یکی از معضلات بیشتر کسایی بود که تو تظاهرات شرکت میکردن، یعنی بخشی از مردم جمهوری اسلامی نمیخواستن ولی نمیدونستن چی میخوان، و این یکی از معضلات مردمه. مردم باید بدونن چی میخوان. تا زمانی که مردم ندونن چی میخوان، شعار سرنگون جمهوری اسلامی یا سرنگون زودرس جمهوری اسلامی یا سرنگون اتوماتیک یا خود به خود جمهوری اسلامی به نفع اکثریت مردم نیست، یعنی نفع طبقه کارگر نیست، یعنی به ضرر اوناست. ما دیدیم حکومتایی که همینجوری سرنگون شدن، افق سیاسی نبوده، آلترناتیو موجود نبوده، و اون سازماندهی و متشکل بودن توده‌های مردم نبوده، تحزب کمونیستی وجود نداشته، همیشه به جیب جلند دسترسی ریخته، و ما واقعا چنین چیزی نمیخوایم. یک جنبش خود به خودی بیاد تو خیابون شروع بشه، شلوغش کنه، بعدش هم جمهوری اسلامی در نتیجه این جنبش یا در نتیجه دخالت نظامی یا کمک غرب به این به مردم و دادن اسلحه به این کاری که تو لیبی انجام شد، جمهوری اسلامی بتونن سرنگون کنن و یه مورد دیگر سر کار بیارن. این وضعیتی که شما دارید بحث میکنید ممکنه به چنین وضعیتی منجر بشه اگر اعتراضی صورت بگیره و اگر جمهوری اسلامی سرنگون بشه. ولی من فکر میکنم که تو این بعد انتخابات که اصلا معنی نداره این افتضاحات، جمهوری اسلامی هم اگه حتی مردم بر این عقیده باشن که تقلب صورت گرفته، بازم این پتانسیل وجود نداره که مردم بیان تو اعتراض شرکت کنن که بگن رأی منو پس بده. یعنی وضعیتی که تو 88 صورت گرفت فکر نکنم به این صورت به این شکل یا در این ابعاد دوباره تکرار بشه. من عقیده میده خبره نمیشه دقیق پیش بینی کرد، ولی من فکر میکنم که چنین اعتراضی صورت نخواهد گرفت.
خیلی متشکرم. مثلا امین جان، آینده جمهوری اسلامی رو پس از انتخابات ریاست جمهوری چگونه می‌بینی؟ یعنی فکر می‌کنی که مشاعی انتخابات رو برنده بشه یا هاشمی رفسنجانی، فرقی در آینده جمهوری اسلامی خواهد کرد یا نه؟
بله، من هم پیش گویی نمی‌تونم بکنم که همون که بحث کردم جمهوری اسلامی و این سران قدرت در جمهوری اسلامی هستن که تصمیم گیرندن و در واقع هم که حسن گفت رأی گیری به معنای واقعی کلمه وجود نداره، انتخاباتش نداره و آزاد کرد کنند، انتخابات هم به معنای سوری کلمه وجود نداره، بنابراین کلکار یک تصمیم گیری و یک انتصابه، و اینکه چه انتصاب میشه فقط تمدید کرد که چه سیاست هایی رو چه سیاست های کلی دارن و بحث سیاست های کلی که جمهوری اسلامی چه راه های جمهوری اسلامی در آینده داره و بستون گزینه‌ها و راه‌هایی که جمهوری اسلامی داره میشه تحلیل کرد، نه اینکه بشه پیشگویی کرد. بر اساس راه‌هایی که جمهوری اسلامی داره عرض کردم، دو راه هست، دموکراسی خارج دو راه داره، یا اینکه مذاکره کنه و سر قضیه مسئله هستی سیاست مذاکره و کوتاه بیا تحلیل رمیسازی شفافسازی برنامه اتمیش و این مسائلی که غرب میخواد، یا این راه رو در پیش بگیره مثل سال 96 که رفسنجانی حتی خواست که مذاکره کنه و حتی قرارهای نفتی با شرکت آمریکایی ببنده که کلینتون برعکس عمل کرد و در واقع حتی تحریم ها رو با قانون دامت رو شد تشکیل کرد. این جمهوری اسلامی آیا اینکه جمهوری اسلامی فکر کنه که میشه دوباره به همون سالها برگرده و دوباره همون پیشنهادها رو بکنه، به نظر من فکر نمی کنم که این جمهوری اسلامی با این قامت و با این رایی که تا الان رفته بخواد این کارو بکنه. به نظر من برعکسه، جمهوری اسلامی نمونه کره شمالی پیش رو داره، فکر میکنه که علی کره شمالی کشوری به این کوچیکی تونسته و در کشوری کوچیکی تونسته 40 سال تحریم رو دووم بیاره و آخر سر هم به سلاح هسته‌ای برسه، جمهوری اسلامی فکر میکنه که میتونه این کارو بکنه، میتونه قدرت رو همچنان اون اکسال عمل شدیده که حمله نظامی باشه رو در توانشو نداره و فکر میکنم این راه رو پیش روی خودش میبینه، این راه مقابله و تحمیل خودش به منطقه و افزایش قدرت سیاسیش در منطقه، نفوذش در منطقه با یک احوال مثل داشتن سلاح هسته‌ای. به نظر من این راهی که جمهوری اسلامی داره جلو میره، حالا فرقی نمیکنه حتی اگه رئیس جمهورش شخصی مثل رفسنجانی باشه، باز هم من بعید میدونم که جمهوری اسلامی حتی اگه رفسنجانی انتخاب بشه یا یک مورد دیگه‌ای، جمهوری اسلامی بخواد به همون سال مثلا رفسنجانی دوران قبل و اون برگرده و بخواد که اونطوری نرمش نشون بده در مورد قبل یا هم در مورد خاتمی، در دوران خاتمی. و از هم درستان این راهی رو انتخاب کرده و رفته، راه مقابله، راه بدتر شدن اوضاع و تحمیل خودش و همچنین حکومت در داخل با شمشیر عریان و زور و سرکوب، یه دیکتاتوری بسیار عریان و خشن و فاشیستی در داخل و در خارج هم با گردنکشی و حمایت نسلانومی که ممکن از روسیه داشته باشه بتونه و امیدواره که بتونه سلاح هسته‌ای برسه. من امکان خیلی راحت با خیلی راحت این راه را انتخاب کرده و واضحه و البته افزایش بهای نفت بود، تغییرات منطقه، گرفتاری آمریکا در افغانستان و عراق و دیگر مسائل اینا را دامن زده و تشریف کرده که جمهوری اسلامی، یعنی سوق جمهوری اسلامی که این راه رو بره.
پس بنابرای نظر شما با این ادامه گفتمان، یعنی این المان هایی که شما در مورد سیاست های خارجی و سیاست های داخلی جمهوری اسلامی برشمردید، رئیس جمهور آینده باید در ادامه دهنده سیاست های دولت نهم و دهم باشه، درسته؟ یعنی
بله، منطقه رفسنجانی اگه بیاد شاید یک تغییراتی در ظاهر بسیار ظاهر و سطحی نه، به ما به دوران خاتمی برنه میگردیم مطمئن باشید، ولی ممکنه تغییرات ظاهری باشه یا اینکه شاید قبل رو امیدوار کنه به مذاکره، به تحصیل گذاری بیشتر مذاکره، یک همچین ترفندهایی رو ممکنه جمهوری اسلامی ببنده که جارو مریض پیش بره و این ترفندها ممکنه داشته باشه، ولی به هر حال من مطمئنم که جمهوری اسلامی راهی رو رفته و این راه بازگشت به دوره اصلاحات و مانندگی نیست.
خیلی ممنونم امین جان. محمد، آینده جمهوری اسلامی رو پس از انتخابات چگونه میبینی؟ یا با انتخاب هاشمی یا مشایی تغییری در سیاست‌های جمهوری اسلامی چه در سیاست‌های خارجی و چه در سیاست‌های داخلی اتفاق خواهد افتاد؟
اگر هاشمی یا مشایی بتونن رئیس جمهور بشن حتما تغییر اتفاق خواهد افتاد، منطقه فرض من اصلا اینجاست که اینها نمیتونن، برای اینکه این اصولا به منطقه کلی اقتصاد سیاسی تو ایران تضاده. به نظر من هیچ کدوم از آنیده ها داره از کسی که مورد تایید نهایی رهبر باشه شانس برای پیروزی نداره.
چرا انتخاب مشایی رو در تضاد با اقتصاد سیاسی جاری در ایران میبینی؟ احمدی نژاد در واقع در دو دوره‌ای که رئیس جمهور بود منافع بخش عظیمی از بورژوازی ایران رو به خوبی نمایندگی کرد، تولید ارزش اضافی و جی دی پی که در این دو دوره اتفاق افتاده با هیچ دوره‌ای در این 30 سال قابل قیاس نیست.
من حرف تو قبول دارم، فقط تنها ترساری که به حرف تو اضافه میکنم اینه که این احمدی نژاد نبود که منافع بورژوازی رو خیلی خوب نمایندگی کرد، این سپاه پاسداران بود. بس واقعا دقیقا مسئله اینجاست که احمدی نژاد با سپاه پاسداران رابطه خوبی داره و اون کاندیدایی که رهبر ازش حمایت میکنه دقیقا کاندیدایی که سپاه پاسداران ازش حمایت میکنه. این برای من مهرازی که سپاه پاسداران و رهبر خیلی با هم دیگه اتحاد همبستگی دارن و اتفاقا به خاطر همینی که اجازه نمیدن جریان دیگه چه رفت چه احمدی نژاد بخواد سر کار بیاد. و دقیقاً علت این که جریان دیگه سر کار نمیاد، نه به خاطر محبوب بودنشونه، نه به خاطر تقلب شدن یا نشدن در انتخاباته، به خاطر اینکه خواسته اصلی قدرت سیاسی اقتصادی در کشور این نیست. که این خواسته اصلی در واقع سپاه پاسدارانه. من فکر امیدوارم این توضیح هم واضح بوده باشه. من میکنم در نهایت با پیروزی کاندیدای مورد نظر سپاه و همینطور خود شخص آقای خامنه‌ای، جمهوری اسلامی در واقع تکلیفش با خودش مشخص میشه، هم در داخل و هم در خارج. در خارج چاره نداره جز این که با غرب مذاکره کنه. این مذاکره کردن به این معنی نیست که بخواد مثلا پرونده هسته‌ای رو یک شبه تموم کنه بذاره کنار، چون میدونی که این باعث مرگش میشه. مثلا مجبور میشه یک کمی امتیاز بده و یک کمی زمان بخره، یک کمی فضا بخره، به امید اینکه روزی دوباره بتونه این امتیازها رو پس بگیره. منتها در مجموع در بلند مدت من فکر می‌کنم که این فضا به ضرر جمهوری اسلامی تموم میشه در بلند مدت، و در بلند مدت این میتونه به فرسوده شدن و در واقع کلنگی شدن جمهوری اسلامی منجر بشه، و اینکه بعدا یک آلترناتیو طرفدار غربی در ایران سر کار بیاد. این فکر می‌کنم آینده‌ای که برای جمهوری اسلامی میشه در نظر گرفت. البته این یه فرض خیلی بلند مدته و خیلی شرایط داره که واقعا نمیشه پیش بینی کرد. در کوتاه مدت چیزی که گفتم مشخصه که جمهوری اسلامی سر پاش وایستاده و با غرب هم مذاکره میکنه، و در جریان هم چون یک دست شده اجازه صحبت به یک جریان دیگه نمیده، هر جور ناآرامی رو هم سرکوب میکنه و خیلی هم خوب این کار داده. چه ناآرامی از طرف جناح‌های مختلف و قدرت سیاسی، بانده درون حاکمیت، اقشار مختلف بورژوازی، و چه ناآرامی‌های مردمی از کارگران گرفته تا رشته دانشجویی و زنهای هر چیزی.
خیلی ممنون محمد. حسن معرفی پور، آینده جمهوری اسلامی رو پس از انتخابات چگونه می‌بینی؟ مثل امین و محمد تو هم معتقدی که جمهوری اسلامی با انتخاب هاشمی یا مشایی فرقی در سیاست داخلی و خارجیش اتفاق نمی‌افته و ادامه دهنده همون سیاست‌های قبلی رو در پیش می‌گیره؟
من فکر می‌کنم چه مشایی چه رفسنجانی چه کدوم از کاندیدای دیگه از طیف‌های مختلف سر کاربیان هیچ اتفاقی نمی‌افته و تمام این طیف‌ها یک هدف مشترک دارن و اونم حفظ جمهوری اسلامی به هر قیمتی. برای این هدف مشترک به نظر من برخلاف تبلیغاتی که تو رسانه ها میشه و قمه کشی و قدر کشی هایی که علیه چه از طرف امریکا علیه جمهوری اسلامی میشه متقابلا صورت میگیره، اینا از زیر دارن یه سازش هایی به دور از چشم مردم و رسانه دارن با هم دیگه میکنن و دارن بندوبست میکنن و از گذشتن داشتن سر مسائل هسته‌ای. در همین خاطر منفعت جمهوری اسلامی اینه که در حال حاضر جمهوری اسلامی سر کار باشه و جمهوری اسلامی هم حاضره با آمریکا سازش کنه. موقعیت اقتصادی آمریکا هم و غرب هم حکم میکنه که اینا فعلا دست به دخالت نظامی نزنن و فعلا سازش و بعد هر نوع جنگ یا دخالت نظامی ترجیح میدن. این باعث شده که یک نوع توازن و قاش شکل بگیره که بین جمهوری اسلامی و آمریکا و اینا دارن به همدیگه امتیاز میدن و دارن بندوبست میکنن و این بندوبست برای شده که جمهوری اسلامی همچنان سرکار باشه. یعنی این به کاندیداها هم هر کاری که بکنن توی سیاست خارجی من مطمئنم که سیاست پیش میبرن که سازش با غرب تا بیشتر به طور واقعی. یعنی اگه اون سیاست حتی کاندیداهایی که سرکار میان رئیس جمهور میشن اگه در سطح رسانه‌ای یا در سطح تبلیغات و آژیتاسیون یک موضع ضد غربی داشته باشن به طور واقعی از زیر دارن سیاست سازش با غرب رو پیش میبرن و این باعث میشه که تغییری در پابندی های جمهوری اسلامی شکل نگیره، تغییری در ماهیت جمهوری اسلامی به عنوان یک سیستم سرمایه‌داری اتفاق نمیفته و برای غربم در حال حاضر بهتره که جمهوری اسلامی سرکار باشه تا یه انقلابی از شورش مردمی صورت بگیره و دست اینا کوتاه بشه، چون اینا بالاخره یک منافعی در ما جمهوری اسلامی و در طول سال یعنی گذشته جمهوری اسلامی منافع برای اینا پیش برده و سیاست هایی که اینا میخواستن به هر طریقی چه تو دوره رفسنجانی چه تو دوره خاتمی و چه مهمتر از همشون تو دوره احمدی نژاد این سیاست ها خیلی سیاست های اقتصادی غرب خیلی دقیق تر اجرا شده و امروز هم کاندیداهای دیگه که سرکار میان برای حفظ جمهوری اسلامی برای ادامه حیات این رژیم همین سیاست رو پیش خواهند بود و چون ناچارن این کارو بکنن. این باعث میشه که تغییری در جمهوری اسلامی صورت نگیره، فقط تغییرات خیلی جزئیه که اصلا برای ما کوچکترین چیزی نداره، اهمیتی نداره.
خیلی ممنون از امین قضایی از هلند که در این برنامه شرکت کرد، محمد پور عبدالله از ترکیه و حسن معارفی پور از آلمان. این ویژه برنامه رادیو ندا در مورد انتخابات ریاست جمهوری به پایان رسید. برنامه ما در هفته آینده در مورد انتخابات ریاست جمهوری با حضور مهمانان دیگری ادامه خواهد یافت. خیلی ممنون از شنوندگان عزیز که تا اینجای برنامه ما را همراهی کردید. بدرود.